ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 9 بهمن 1397 خورشیدی برابر با 29 ژانویه 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قدیمی و میشنویم مشروع خبرها رو از او.
با درود فراوان، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد. بر پایه گزارش منابع خبری مستقل در حدود ساعت 5 بعد از ظهر چند مأمور به منزل این فعال کارگری رفته، او را دستگیر کرده و به محل نامعلومی بردند. مأموران توضیح ندادند که او را به چه اتهامی و بر اساس چه حکمی بازداشت کردند. جعفر عظیم‌زاده که از فعالان کارگری است، پیش از این نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شده و در سال 1393 از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان محکوم شده بود. در خبر دیگر، علی مطهری نماینده مجلس میگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت مخالفت با لوایح پالرمو و CFT باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد. آقای مطهری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام منفعت ایران را می‌خواهد، باید این دو لایحه را تصویب کند تا مشکل غیر ضروری برای ایران ایجاد نشود. آقای مطهری تاکید کرده که عدم تصویب این دو لایحه به مبادلات بانکی و مالی آسیب می‌زند. در حال حاضر دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در انتظار تصویب نهایی هستند. این دو لایحه در کنار لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تامین مالی تروریسم 4 لایحه دولت روحانی هستند. این لوایح به توصیه گروه ویژه اقدام مالی FATF و برای خروج از لیست سیاه این گروه تهیه شدند. در خبر دیگر، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که قدم زدن با سگ در تمامی اماکن عمومی در تهران ممنوع است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رحیمی گفته که سگ‌ها باعث ایجاد ترس و دلهره در شهروندان می‌شوند و از این رو آوردن آنها در اماکن عمومی نیز ممنوع است. به گفته او حمل سگ در داخل خودروی شخصی نیز ممنوع است. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید با مجوز دادستانی تهران با این افراد برخورد خواهد شد. هنوز روشن نیست که دادستانی چون این مجوزی صادر کرده است یا خیر. به گفته این مقام پلیس، ماه گذشته در پارک دریاچه لواسان یک دختر بچه مورد حمله سگی قرار گرفت و به شدت مجروح شد. این اتفاق به ممنوعیت قدم زدن با سگ در اماکن عمومی در لواسان منجر شد. و بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال 2018 از نظر فساد مالی و مقابله با آن در رتبه 138 و هم رتبه با روسیه قرار گرفت. این سازمان وضعیت فساد در 180 کشور را بررسی کرده است. در سال 2017 ایران در رتبه 130 قرار داشت. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، فاسدترین کشور شاخص 0 و کم فسادترین کشور شاخص 100 می‌گیرد. در این گزارش شاخص ایران 28 تعیین شده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تهران تمایلی به افزایش برد موشک‌هایش ندارد.
در خطاب یک نیروی هوایی بروز و قادر، جمهوری اسلامی خودش رو نیازمند داشتن یک ظرفیت موشکی می‌بیند.
ادامه تنش سیاسی در ونزوئلا، آمریکا بخشی از دارایی‌های دولت ونزوئلا را به مخالفان می‌دهد. معاون اول رئیس جمهوری ایران از توافق مهم بانکی با سوریه خبر داد.
روابط تجاری ایران و سوریه هم بسیار تا به حال محدود بوده، کمتر از 200 میلیون دلار در سال تبادلات دو کشور بوده.
گزارشی خواهید شنید از سقوط رتبه ایران در گزارش تازه سازمان شفافیت جهانی و فرمانده پلیس تهران هر گونه سرگردانی در معابر عمومی را ممنوع اعلام کرد. ایران در سالهای گذشته کمک‌های مالی زیادی به سوریه کرده که از جمله آنها ایجاد دو خط اعتباری 1 میلیارد دلاری و 3.6 میلیارد دلاری برای صادرات کالا به این کشور بوده است. اکنون ایران می‌کوشد در آغاز روند بازسازی سوریه سهمی از قراردادهای مهم اقتصادی با این کشور داشته باشد که این هدف در سفر یک هیئت دولتی ایران به سرپرستی معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری به دمشق دنبال شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران که در صدر یک هیئت دولتی و بازرگانی ایران راهی سوریه شده است، از توافق مهم بانکی با این کشور خبر داد. در سفر اسحاق جهانگیری و هیئت همراه به سوریه، 11 سند همکاری از جمله توافقنامه راهبردی بلند مدت بین دو کشور امضا شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جهانگیری از آغاز احداث یک نیروگاه در استان لازقیه سوریه هم خبر داد که مراسم کلنگ آن روز سه‌شنبه 9 بهمن انجام می‌شود. گزارش رویترز اشاره‌ای به جزئیات توافق بانکی نکرده، اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که همراه جهانگیری راهی دمشق شده است نوشته است بر اساس توافق بانک‌های مرکزی و دیگر بانک‌های دو کشور از طریق پیام‌رسان مالی در ارتباط خواهند بود. نقل و انتقالات مالی بر اساس پول‌های ملی دو کشور و همچنین ارزهای دیگر غیر از دلار انجام خواهد شد. وی توضیح نداد دقیقاً پیام رسان مالی چگونه عمل خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، جهانگیری در دیدار با عماد خمیس نخست وزیر سوریه گفته است یکی از مهمترین موضوعات مسئله نظام بانکی و ارتباط مستقیم کارگزاری بانک‌های دو کشور با سیستمی خارج از نظام سویفت است. سویفت مهمترین شبکه بین‌المللی انتقال پول است که آبان ماه همزمان با آغاز تحریم‌های مالی و صنایع آمریکا علیه ایران خدمات به بانک مرکزی و شماری از بانک‌های جمهوری اسلامی را قطع کرد. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ازمیر ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح سازوکاری که ایران و سوریه برای نقل و انتقال مالی بین خود در نظر گرفتند، معتقد است
تحریم سیستم بانکی ایران چند جنبه داره. یکی در واقع و مهمترینش شاید اون بحث سویفت باشه که پیام رسانی مالی رو انجام میده، یعنی در واقع ارتباط بین دو بانک در دو کشور مختلف رو برقرار میکنه با یک زبان استانداردی که تمام سیستم بانکی دنیا از این استفاده میکنن. بحث پیام رسانهای محلی چندین سال هست که مطرح هست. روسیه پیام رسان مالی محلی خودش رو دیولپ کرده با توجه به تحریمی که از طرف آمریکا داره. بین روسیه و چین تلاش بر این شده که مانند این رابطه‌ای که الان در واقع آقای همتی اعلام میکنه بین بانک‌های روسی و چینی با این پیام رسان و با ارز در واقع غیر دلاری مبادلات انجام بشه. منتها تمام اینها در ابتدای راه هست و به نظر نمیاد که خیلی عملیاتی باشه، حداقل در کوتاه مدت. ما بحث روابط ایران و روسیه رو هم شاید بیش از 7-8 ماه هست که صحبت میشه که روابط بانکی ایران و روسیه با اون پیام رسان مالی محلی روسیه انجام بشه و گفته شد که توافقاتی هم بین بانک مرکزی دو کشور انجام شده، اما عملا این اتفاق نیفتاده. روابط تجاری ایران و سوریه هم بسیار تا به حال محدود بوده، کمتر از 200 میلیون دلار در سال تبادلات دو کشور بوده. صحبتی که رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه که در این هیئت همراه آقای جهانگیری بودند هم کرده، نشون میده که این بحث در واقع پیام رسان محلی و استفاده از ارزهای دو کشور بیشتر فعلا حالت نظری داره، چون ایشون هم گفته که در فاز اول ما بر همکاری صرافی ها متمرکز شدیم، یعنی اینکه صرافی ها نقش اصلی رو در نقل انتقال پول خواهند داشت و در واقع سیستم بانکی دو کشور باید دید که بانک‌های سوری حالا بعد از اون وضعیت جنگ خوب شدیدی که داشتن و اینکه اصلا بانک‌های سوری چقدر توان دارن که بتونن در واقع کار بکنن با سیستم بانکی ایران با توجه به تحریم‌هایی که سیستم بانکی ایران هست.
در سفر جهانگیری به دمشق که نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، دو کشور در زمینه‌های مختلفی از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ساخت مسکن و خدمات عمومی، همکاری‌های ریلی، تشویق سرمایه‌گذاری و همکاری‌های راهبردی همه جانبه بلند مدت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. جهانگیری با بیان اینکه ایران در حوزه‌های مختلف آمادگی انجام کارهای جدی و مهم را در سوریه دارد گفت:
با توجه به تجربه و دانش و توانایی جمهوری اسلامی ایران در احداث نیروگاه ها که یکی از کشورهای بنام در سطح بین المللی است در احداث نیروگاه و تولید نیروگاه، توافق شد که در بخش تولید برق بازسازی نیروگاه ها و احداث نیروگاه در سوریه در دستور کار قرار بگیره و اولین نیروگاه در لازقیه شروع عملیات اجرایش خواهد شد.
در همین راستا تفاهم نامه احداث نیروگاه 540 مگاواتی برق لازقیه به ارزش 411 میلیون یورو دهم مهر ماه سال جاری با حضور وزرای نیروی ایران و برق سوریه امضا شد و قرار است گروه مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا این نیروگاه را تأسیس کند. بنابر گزارش ایرنا، نخست وزیر سوریه در دیدار با جهانگیری گفت بر اساس تاکید بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، اولویت اجرای طرح‌های بازسازی متعلق به شرکت‌های ایرانی است. وی افزود که سوریه برای تأمین سالانه 500 تا 800 مگاوات برق نیازمند توسعه نیروگاهی است و ایران می‌تواند در این زمینه نقش بسزایی ایفا کند. اسحاق جهانگیری همچنین بر بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی در سوریه تاکید کرد و گفت:
اتصال ریلی خلیج فارس به دریای مدیترانه از طریق ایران، عراق و سوریه از مهمترین محورهایی است که مورد تاکید قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ایران برای همکاری‌های آموزشی و فنی در حوزه اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز سوریه همچنین تأمین نیازهای دارویی این کشور آماده است. مهر ماه سال جاری گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. خبرگزاری بلومبرگ سال 94 بر اساس برآوردها و تحقیقات اعلام کرده بود که تهران سالانه 6 میلیارد دلار هزینه حکومت اسد می‌کند و در مواردی این کمک مبلغی تا 15 میلیارد دلار را در بر گرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به سوریه و توافق مهم بانکی که به گفته مقامات ایران با سوریه به دست اومده. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
امروز جلسه بود بین وزیران ایران و سوریه برای بازسازی در سوریه. شنیدم که آقای جهانگیری راجع به بانک بین ایران و سوریه صحبت میکرد. میخوام به آقای جهانگیری بگم که هم برادر خودشو و هم برادر آقای رئیس جمهور رو ببره در سوریه و با هم بانک بزنن، یعنی افتتاح کنن. خوب که پولای سوریه رو در بانکاشو جمع کردن، بعد بانکا رو بزنن و پولشو ببرن در اروپا حال کنن.
آقای خامنه‌ای بیا بگیر سر جات بشین، کارید به سوریه و اسرائیل و فلسطین و لبنان نباشه. اینها تا پول داری عاشقتن. بیا به ملت خودت، به ملت بدبخت، به این کشوری که از محیط زیست گرفته، از اقتصادش گرفته، کلن داره از بیخ ویران میشه. داری چیکار میکنید شماها؟
آقای علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اعلام فرمودند که کمک‌های مالی و نظامی ایران به فلسطین، عراق، یمن و سوریه وحی الهی به رهبر انقلاب است. آقای شمخانی، تمام این پولایی که به فلسطین و عراق و یمن و سوریه می‌رود، نصفش به جیب جناب علی و همراهان شما و آقازاده‌های شما سرازیر میشه.
و اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقاء برد موشک‌هایش ندارد، اما دقت عمل آنها را بهبود خواهد بخشید. او دلیل این امر را دکترین دفاعی ایران خواند. آقای شمخانی در عین حال گفت که ایران هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌هایش ندارد. در همین زمینه همکارم سپیده بهگام گفتگوی کرده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، و از او پرسیده دلیل تکرار این صحبت از سوی مقامات جمهوری اسلامی چه میتواند باشد. رضا تقی‌زاده:
در این وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی داره، یعنی مشکلاتی که با اروپا هست، برای پیدا کردن یک راهکار تازه حفظ مناسبات اقتصادی، صداهایی که از درون جمهوری اسلامی بیرون میان صداهای هماهنگی نیستند. حق با شماست. هر کشوری نیازمند یک دکترین دفاعی است و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. این دکترین توصیه نمی‌کنه که برد موشکی ایران تهدیدی برای اروپا محسوب بشه، ولی در قیاب یک نیروی هوایی بروز و قادر، جمهوری اسلامی خودش رو نیازمند داشتن یک ظرفیت موشکی میبینه. ولی ضرورتی هم وجود نداره که اگر ما از طرف همسایگان احساس تهدید میکنیم، برد موشک‌ها رو تبدیل به ظرفیتی بکنیم که اروپا نسبت به اونها احساس تهدید بکنه. برای این دو مورد جمهوری اسلامی هنوز یک روش مشترک پیدا نکرده. نظامی هم اعلام میکنن ما ظرفیت دفاعیمون رو میخوان تغییر بدیم، حالا شکل تهاجمی به خودمون بگیریم. آقای شمخانی تاکید میکنه که برد موشکای ما از 2000 کیلومتر هرگز قرار نبوده بیشتر بره، در حالی که موشکای سجید و قادر که ایران تولید کرده در مرز همین واسطه قرار دارن. ما موشک سیمرغی که به هوا فرستاده شده، درسته که ماهوار بر بوده، ولی میتونه از این مرز عبور بکنه. در هر حال اگر که جمهوری اسلامی به یک هماهنگی سیاسی در داخل برسه و صداهایی که به عنوان نظریه از داخل ایران به گوش میرسه هماهنگ باشن، مشکلات اونها در حل مسائل امروز با اروپا یقینا آسان‌تر خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، سازوکار مالی ویژه بخشی از اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ توافق بین المللی و مهار اهداف هسته‌ای ایران هست که البته راه اندازیش تا کنون با تأخیر مواجه شده و همین موضوع هم با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو بوده. اما در این شرایط این صحبت‌های مقامات ایرانی چقدر میتونه روی روابط ایران و اروپا تأثیر داشته باشه؟
یقیناً کارآمدتر کردن سازوکار مالی رو افزایش نمیده. اروپا به اندازه کافی با آمریکا بر سر ایجاد این سازوکار مشکل داره و این مشکل در ارتباط با شرکت‌های تجاری تولیدی و سرمایه‌گذاران اروپایی هم هست که بازار آمریکا رو به بازار ایران ترجیح میدن. در این شرایط اگر جمهوری اسلامی وضعیت سیاسی رو برای اروپا دشوارتر بکنه با توسل به تحریکاتی که از نظر اونها تحریک به نظر میرسه صورت گرفته، من جمله ادامه آزمایش‌های موشکی، واقعا جمهوری اسلامی باید انتظار کاهش کارآمد سازوکار مالی رو داشته باشه و نه افزایش اون رو. به این دلیل شاید جمهوری اسلامی با یک نگرش تازه به وضعیت موجود بتونه به این نتیجه برسه که در مورد توسعه ظرفیت‌های موشکیش تجدید نظری صورت بده و یا اطمینان خاطرهای بیشتری به اتحادیه اروپا بده. سازوکار مالی یقیناً سازوکاری نیست که همه مشکلات جمهوری اسلامی را نظر تجاری با اروپا حل بکنه، ولی در یک حداقلی اگر ایران قادر به ادامه صادرات نفت حداقل 2 یا 3 کشور اروپایی باشه، این سازوکار میتونه هم از نظر مالی تا حدی مشکل گشا باشه و هم از نظر سیاسی به نوعی ایران را از انزوا بیرون نشون بده.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره موضوع موشکی ایران که گفته که تهران تمایلی به افزایش برد موشکایش ندارد. اما تظاهرات ضد حکومتی در بیشتر شهرهای ونزوئلا همچنان ادامه دارد و تنش سیاسی بین نیکولاس مادورو و خوان گوایدو که هر دوشون خود را رئیس جمهوری قانون آن کشور می‌دانند شدیدتر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
به دنبال اعلام تحریم شرکت نفت دولتی ونزوئلا از طرف آمریکا، نیکولاس مادورو این اقدام واشنگتن را محکوم کرد و گفت تحریم‌های اعلام شده از طرف جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، یک جانبه، غیر قانونی و بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شوند.
جان بولتون anunció hoy hace apenas una hora un conjunto de medidas llamadas sanciones.
تحریم هایی که روز دوشنبه اعلام شد صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا را شامل می شود که حدود 500,000 بشکه در روز است. در پی اعلام این تحریم ها شرکت نفتی PDVSA ونزوئلا وابسته به دولت از نفت کش هایی که در بنادر آن کشور بودند خواست پول نفت بارگیری شده به مقصد آمریکا را پیش از خروج از بنادر پرداخت کنند. تمام دارایی‌های این شرکت در آمریکا مسدود شده و به گزارش خبرگزاری رویترز، مشتریان آمریکایی ونزوئلا امکان پرداخت پول نفتی را که بارگیری می‌کنند ندارند. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که ممکن است اروپا هم تحریم‌های مشابهی را در مورد شرکت نفت دولتی ونزوئلا به اجرا بگذارد. به گفته جان بولتون، تحریم جدید علاوه بر مسدود کردن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت نفت دولتی ونزوئلا، 11 میلیارد دلار از پیش فروش نفت سال آینده را نیز مسدود خواهد کرد. ارز حاصل از فروش نفت مهمترین منبع درآمد ونزوئلا برای واردات مواد غذایی، دارو، ماشین‌آلات و دیگر مواد مورد نیاز کشور است. چین و روسیه که از حامیان مادورو هستند و سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری در آن کشور انجام دادند، اقدام واشنگتن را محکوم کردند. روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه چین با یک طرف خواندن تصمیم آمریکا گفت تحریم شرکت نفت دولتی ونزوئلا به زندگی روزمره مردمان کشور لطمه میزند و بحران جاری را پیچیده تر میکند. از سوی دیگر کشمکش سیاسی بین مادورو و خوان گوئیدو رهبر مخالفان که هفته پیش خود را رئیس جمهور اعلام کرد ادامه دارد. تاکنون فرماندهان ارتش در کنار مادورو ماندند و شکاف بزرگی در رده های بالای ارتش دیده نمی شود. ولی گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که تعدادی از سربازان و افسران از برخورد با مردم خودداری می کنند. به گزارش سازمان ملل تاکنون حدود 40 نفر از معترضان در تظاهرات خیابانی کشته شدند و بیش از 850 نفر هم دستگیر شدند. خوان گوئیدو که از هفته پیش مخفی شده در پیامی برای ارتشیان از آنها خواسته است که به قانون اساسی احترام بگذارند.
ما از سربازان می‌خواهیم به قانون اساسی احترام بگذارند و به روی معترضان صلح طلب شلیک نکنند و یا از سرکوب جوانانی که برای آزادی خودشان و خانواده‌شان مبارزه می‌کنند خودداری کنند.
واکنش‌های بین‌المللی هم به نارامی‌های ونزوئلا همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعا کرد که آمریکا به رهبران اپوزیسیون گفته تا زمانی که حکومت مادورو تسلیم نشود و قدرت را واگذار نکند، آنها راضی به هیچ مصالحه‌ای نشوند. واشنگتن تاکنون به این ادعای لاوروف واکنش نشان نداده است. آقای لاوروف همچنین با اشاره به مذاکره‌اش با محمد جواد ظریف از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به بحران ونزوئلا اقدام کند.
می‌خواهیم به نحوی بفهمیم که جامعه جهانی برای جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی و تغییر رژیم با استفاده از زور و اجرای قانون اساسی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. درباره این موضوع با وزیر خارجه ایران هم گفتگو کردیم و هر دو کشور به دنبال راهکاری برای کمک به مردم ونزوئلا هستند.
شماری از کشورهای اروپایی گرچه 8 روز به مادورو فرصت داده بودند تا برگزاری انتخابات جدید را اعلام کند، اما با رد این درخواست از طرف مادورو، اتحادیه اروپا باید در روزهای آینده سیاست خود را در قبال مادورو و گوئیدو اعلام کند. تاکنون کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، سوریه، چین، کوبا و بولیوی حمایتشان را از مادورو اعلام کردند، ولی در مقابل آمریکا، کانادا، استرالیا، اسرائیل، آرژانتین، برزیل، کولومبیا، پرو و چند کشور اروپایی از خوان گوئیدو پشتیبانی کردند.
گزارش همکارم جمشید زند بود. اما در پیوند با بحران سیاسی ونزوئلا و تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، آینده مهمترین متحد جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین در حاله ای از ابهام قرار دارد. به نظر کارشناسان حوزه نفت، با توجه به منابع عظیم نفتی ونزوئلا، چشم‌انداز تحولات سیاسی این کشور برای بازار جهانی و بازار جهانی انرژی و بازیگران آن به ویژه ایران اهمیت فراوانی دارد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی کرده با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و از اون میپرسه که سرنوشت کشمکش‌های کنونی در کاراکاس چه پیامدهایی برای ایران میتواند داشته باشد. فریدون خاوند:
ونزوئلا 18% ذخایر نفتی دنیا رو در اختیار داره و از این نظر در رده اول جهانی است. منتها تولید این کشور از حدود 3 دهه پیش در سراشیب بوده و در حال حاضر از 1,300,000 بشکه در روز بیشتر نیست. با توجه به کمبود شدید سرمایه گذاری و همینطور مدیریت ضعیف شرکت ملی نفت این کشور که بدهی سنگینی داره، اگر بحران کنونی به هرج و مرج منجر بشه و تولید همین مقدار نفت هم زیر پرسش بره، طبعا قیمت طلای سیاه در بازار دست کم در کوتاه مدت به دلیل کاهش عرضه از طرف ونزوئلا اوج میگیره و این به سود ایران است. به علاوه اگر فلج صنعت نفت ونزوئلا ادامه پیدا بکنه، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می آینده میتونه مجوزهایی رو که به 8 کشور خریدار نفت ایران داده به احتمال زیاد به همون صورت یا به شکل محدودتری تمدید بکنه تا تنش در بازار نفت شدت نگیره. در عوض اگر بحران در کاراکاس به سود مخالفان نظام کنونی حل و فصل بشه و یکی نظام متحد آمریکا بر سر کار بیاد، هرچند ونزوئلا در کوتاه مدت نمیتونه ظرفیت های تولیدیش رو بالا ببره، ولی این اطمینان به بازار داده میشه که یک بازیگر نیرومند با ظرفیت تولید بسیار قوی وارد بازار میشه، همون وضعیتی که در عراق هم پیش اومد. این سناریو طبعا برای رهبران جمهوری اسلامی خوشایند نیست.
سقوط احتمالی نظام کنونی ونزوئلا چه تأثیری خواهد داشت بر آینده اوپک؟
ونزوئلا مهمترین متحد ایران بوده در درون سازمان اوپک و اگر قدرت در کاراکاس دست به دست بشه، طبعا موقعیت ایران در اوپک از اون چیزی که الان هست ضعیف‌تر میشه.
آقای خاوند، بجز نفت، پای سرمایه گذاری های ایران در ونزوئلا در میونه، این سرمایه گذاری ها چه سرنوشتی خواهند داشت؟
نخستین قرارداد همکاری بین تهران و کاراکاس در سال 1383 امضا شد و بعد در دوران محمود احمدی نژاد نظام هوگو چاوز به یکی از متحدین بسیار نزدیک جمهوری اسلامی بدل شد و میلیاردها دلار سرمایه و وام از ایران روانه کاراکاس شد برای بکار افتادن در عرصه‌هایی مثل خانه‌سازی، سیمان، خودرو و حتی نفت. از سرنوشت این همه سرمایه‌گذاری ایران در ونزوئلا اطلاع دقیقی در دست نیست و با توجه به اوضاع حاکم بر این کشور میشه گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها در حال حاضر بیش از همیشه پا در هواست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به روابط تجاری ایران و ونزوئلا با توجه به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ونزوئلا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در جایگاه 138 قرار گرفته، یعنی 8 رتبه پایین‌تر از جایگاه پیشین این کشور در سال گذشته. این رده‌بندی نشان داده که میزان فساد مالی در کشورها و سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع شخصی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان شفافیت بین المللی هر سال گزارشی از وضعیت کشورهای جهان ارائه می کند که وضعیت این کشورها را از نظر فساد مالی و مقابله با آن نشان می دهد. در این گزارش شاخص فساد از 1 تا 100 به کشورها تعلق می گیرد. شاخص 0 برای کشورهای به شدت فاسد و شاخص 100 برای کشورهای شفاف. شاخص ایران در سال 2018 میلادی 28 در نظر گرفته شده، در حالی که این شاخص در سال 2017 برای ایران 30 بود. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در جایگاه 138 قرار گرفته است، جایگاهی برابر با کشور روسیه. این گزارش نشان می‌دهد که در رتبه بندی مربوط به فساد مالی، جایگاه ایران نسبت به سال 2017 8 رتبه سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، شفاف‌ترین کشورها دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از نظر فساد مالی، سوریه، سومالی، سودان جنوبی، یمن و کره شمالی شناخته شدند. آمریکا در رتبه 22، ژاپن در جایگاه 18 و عربستان در رتبه 58 قرار گرفتند. این گزارش بر اساس بررسی مدیران دولتی و نیز نظرسنجی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران این عرصه تهیه می شود و مبنای آن بررسی میزان فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع شخصی است. سازمان شفافیت بین المللی پیشتر تأکید کرده بود که ابزار قانونی بازرسی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پیش شرط‌های لازم برای مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خواری است. گزارش جدید این نهاد آلمانی نشان می‌دهد که از 180 کشور بررسی شده، بیش از دو سومشان از 100 امتیاز شفافیت مالی کمتر از 50 امتیاز گرفتند و این یعنی هنوز در بیشتر کشورهای جهان کم و بیش فساد و عدم شفافیت مالی وجود دارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود از موضوع رتبه ایران در گزارش تازه سازمان شفافیت جهانی که این سازمان نشون داده که 8 رتبه ایران پایین‌تر از جایگاه پیشینش، یعنی در جایگاه 138 قرار گرفته. و اما صبح امروز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران از مرگ محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه در تهران خبر دادند. منابع خبری به نقل از مصطفی میرسلیم دیگر عضو این حزب علت مرگ آقای حبیبی را ایست قلبی عنوان کردند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام گفتگوی کرده با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان و نخست از او درباره سوابق سیاسی و فعالیت‌های آقای حبیبی پرسیده.
آقای محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی بود که یکی از گروه‌های بسیار شاخص در انقلاب 57 هست. از مرداد 83 بعد از کنارگیری آقای عسگرولادی او دبیر کل این حزب شد. معروف ترین مسئولیتش برای اون حدود 3 سال 8 ماهی است که شهردار تهران بود، فاصله سالهای 62 تا 66 در اوج جنگ ایران و عراق، اما در مشاغل بسیار گسترده هم بود، یه جوری شاخص بود، در مورد ایشون شوخی می‌کردن، در واقع نماد اون بخشی از انقلابیون دهه اول بود که بدون هیچ تخصص و سابقه‌ای در تمام مسئولیت‌های مختلف حضور پیدا میکردن. او علاوه بر شهرداری مدتی معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بود، مدتی معاون وزیر بازرگانی بود، قبلش مدتی معاون سیاسی استانداری در کرمان و استاندار بود، مدتی مدیر عامل شرکت پست بود، مدتی قائم مقام بنیاد مستضعفان، در تمام این مواقع همزمان عضو شرکت‌های اقتصادی هم بود، آنقدر که آبان ماه امسال به عنوان رئیس هیئت مدیره سیمان حکمتان که یک هلدینگ خصولتی است منصوب شد. بنابراین آقای حبیبی رو ما میتونیم نمادی از انقلابیون نسل اول بدونیم که بدون سابقه و تخصص خاصی حضور در قدرت و نفس حضور در قدرت رو نوعی حق برای خودشون میدونستند.
آقای مهدوی آزاد، در واقع چه وزنی داشت محمد نبی حبیبی در حزب مؤتلفه؟
ما هم در مورد حزب مؤتلفه میتونیم صحبت کنیم، هم در مورد شخص آقای حبیبی. در مورد شخص آقای حبیبی، او هیچگاه نتونست جایگزین مرحوم آقای عسگرولادی بشه و اون وجهه رو پیدا بکنه. اعضای مؤتلفه اساسا بر سر خیلی از موارد با هم همراهن، بر سر حضور در بازار، حضور در قدرت، بر سر اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشن، در مورد دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، حتی درباره برداشت فناتیک از اسلام هم اختلافی در این حزب وجود نداره یا جدی نیست. منتها در مورد نحوه مواجهه با مخالفان، منتقدان، از جمله منتقدان خودی، در بین اعضای این گروه اختلاف هست. ما دو شاخه میبینیم، یک شاخه همون شاخه‌ای که حامی ترور حسن علی منصور بود، شاخه بسیار تندرو، میگفت معترضان سال 88 باید اعدام بشن، آقای کروبی رو مرتد میدونستش، آقای حبیبی از این جریان بود. شاخه دوم شاخه آقای عسگرولادی بود که معتقد بود باید با اینها صحبت کرد، حتی به نسبت آقای موسوی کروبی هم موضع تند نداشت، به نسبت معترضان 88 هم موضع تند نداشت. این شاخه دوم از سال 83 تضعیف شد، از سال 88 عملا در حزب مؤتلفه به کنار رفت.
خب پس بپردازیم، حالا شما هم یه اشاره کردیم به وزنه حزب مؤتلفه در جمهوری اسلامی.
ببینید، هیئت‌های مؤتلفه خرداد 1342 بعد از اون درخواست آیت الله خمینی از ائتلاف سه هیئت عزاداری تشکیل شدند. مؤتلفه اولین تشکل سیاسی ایدئولوژیک، اولین شبه حزب در تاریخ معاصر ایران هست که حامل ایدئولوژی اسلام فناتیک، اسلام متعصب، اون چیزی که این روزها بهش میگیم اسلام طالبانی هست، تحت تأثیر اندیشه های نواب صفوی گروه فدایان اسلام بود که سال 1324 احمد کسروی رو کشته بودند، دو نخست وزیر آقای هجیر آقای رزمالا رو کشته بودند، حسین فاطمی وزیر خارجه وقت رو بهش ترور نافرجام انجام داده بودند و این اندیشه های نواب صفوی رو با دیدگاه آیت الله خمینی گره زده بود. در سیاست ایران نماینده اصولگرایان سنتی، بازاری های مذهبی و حکومتی بود، اما در سیاست محض و ایدئولوژیک حامی تئوری حکومت اسلامی بود. در دشمنی کور با آمریکا یکی از رادیکال ترین احزاب ایران هست. خیلی حیرت آوره با اینکه یک برداشت فناتیک از اسلام داره، تنها حزب جمهوری اسلامی است که رسما با کمونیست های کوبا رابطه داره، تنها حزب جمهوری اسلامی است که با کمونیست های ونزوئلا رابطه داره، با حزب کمونیست چین رابطه رسمی داره و عجیبتر با حزب حاکم کره شمالی که یه فرقه ای در آورده به نام جوچه رابطه داره. فروردین 96 آقای مهدی جولایی معاون دبیرکل رو فرستادن برای دادن هدیه به خاندان حاکم بر کره شمالی. برای ما میتونیم بگیم مؤتلف اسلامی نمادی از در واقع تلاقی اندیشه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و سیاست اقتصادی از در انقلابیون نسل اول بود.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به سوابق سیاسی و فعالیت های محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه که صبح امروز شنبه در تهران درگذشت. و اما ماجرای گزیده شدن یک دختر بچه توسط دو قلاده سگ در لواسان بار دیگر نیروی انتظامی ایران را بران داشت و ممنوعیت آنچه را سگ گردانی می‌خواند به شهروندانی که حیوان خانگی دارند یادآوری کند. این ممنوعیت از ابتدای دهه 90 خورشیدی ظهور پیدا کرد و با اشاره به باورهای مذهبی در خصوص نجس بودن برخی سگ‌ها. اما به تازگی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته در قوانین کیفری نداریم که بخوایم بگوییم سگ‌ها مزاحمت ایجاد کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی کرده با پیام محبی عضو هیئت مدیره جامعه دامپزشکان در ایران که با هم میشنویم.
شما اشاره درستی داشتین که آقای جعفری دولت آبادی برگشتن گفتن که ما قوانین مشخصی نداریم، پلیس مجری قانونه و نه قانون گذار. کما اینکه اگه ما بخوایم همچین قانونی بذاریم که هیچ حیوانی حق نداره تو ماشین باشه یا تو معابر رفت آمد کنه، خب ما دامپزشک چجوری حیوانا رو باید درمان کنیم؟ یعنی حیوانی که توی خونه مریض میشه چجوری به ما برسه؟ یعنی یکی از نقاط ضعف این بحثه که شده. به نظر من این واقعی که اتفاق افتاده در لواسان و یک دختر بچه‌ای گزیده شده توسط دو تا سگ کوه یخ میمونه که ما نوکشو داریم میبینیم الان. این یک بُعد وسیع‌تری در جامعه رو داره شکل میده که یک نیازی در جامعه به وجود اومده. در نیاز داشتن پت تقریبا میگم در تهران ثابت شده است برای خیلیا.
اصولا این یه واقعیت اجتماعی در یک جامعه مثل ایران که نگاه مذهبی هم وجود داره نسبت به بعضی از حیوانات. خود دادستان تهران هم میگه رفتار اجتماعی مؤمنین این گونه نیست، یعنی در جامعه مؤمن معمولا شما این کارا رو نمیبینید که سگ مثلا سوار ماشین بشه. در یک همچین جامعه فضا برای مثلا بچه‌ها بیشتر از سگا
داشتن حیوان خانگی هم جزء حقوق انسان‌ها تعریف میشه در جوامع مدرن بشری.
این نیاز در نگاه مقام‌های اجرایی مثل مثلا پلیس، قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، این نیاز در نگاه اونها هم دیده شده که بالاخره این نیاز پدید اومده.
متأسفانه به خاطر تفاوت نسل و تفاوت میانگین سنی مجلس ما با میانگین سنی جامعهمون می‌بینیم قوانینی در مجلس طرح میشه که میاد در جامعه بهش عمل نمیشه، یا مثلا میانگین سنی فرمانده های پلیس ما یا حتی تفاوت رویکردشون. من یک دامپزشکم و من اعتقاد دارم که افراد میتونن تحت شرایط خاص و قوانین درست دیده شده مبادرت به داشتن حیوان خونگی بکنن و مخاطرات بهداشتی ایجاد نمیکنن و مخاطرات بهداشتی هم برای خود حیوان نکنن. به خاطر خیلی از این رشدهایی که در جوامع ما اتفاق افتاده مثل شهرنشینیمون، اتفاقایی که افتاده بعضی وقتا ما داریم حقوق حیواناتمون هم رعایت نمی‌کنیم. یعنی اون حیوانی هم که تو خونه نگهداری میشه، خیلی از مالکای حیوان من دارن به چشم من دارن میبینن حقوق اون حیوانا رو دارن رعایت نمی‌کنن. خب اینا معضلاتیه که در آینده خودش آسیب‌های اجتماعی به جامعه میزنه.
چرا حتی چند بار مجلس مثلا رفته قوانین سلبی و منعی برای داشتن حیوانات خانگی تصویب کنه، به ویژه با تمرکز به سگ. نه تنها مثلا قوانین مشخصی رو در نظر نگرفتن برای رعایت حقوق حیوانات و چگونگی زندگی مسالمت آمیز حیوانات در کنار انسان ها، حتی قوانین سلبی هم به جایی نرسیده، یعنی نتونستن تصویبش کنن یا نتونستن به نتیجهش برسن. چرا جامعه دامپزشکی کاری نمی‌کنه؟
ما هر قانونی در کشورمون بذاریم که با حقوق های واقعی جامعهمون نخونه، در لانگ ترم محکوم به شکسته. در ایران اما بسیار بسیار قوانین داریم که الان داره رعایت نمیشه یا موضوعی ازش استفاده میشه. یکیش داشتن ماهواره است. خب این نشون میده که قانونگذار روزی که اومده این قانونو گذاشته، به نظر من نیومده منطقی راجع به مسئله فکر کنه. شما مطمئن باشین که داشتن حیوانات خانگی هم اگه ما بیایم منعش کنیم بدون در نظر گرفتن حقوق دو طرف جامعه، دنبال خودش مزلت دیگه یا داره. یکیش اینه که داشت طرف حیوان خانگی رو نگه میداره، زیرزمینی نگه میداره، چون زیرزمینی نگه میداره دکتر نمیبرتش، دامپزشک نمیبینتش، مریض میشه اون حیوان، صاحب اون حیوان رو مریض میکنه، صاحب اون حیوان همسایه‌اش رو مریض میکنه. یک قسمتی از این کار میگیم چرا جامعه دامپزشکان این کار نکرده. خب جامعه دامپزشکان، ما دامپزشکا قسم خوردیم که در کاهش آلام حیوانات بکوشیم، ولی واقعیت اینه که در حد توانمون ما به عنوان یک مشاور میتونیم به مجلس، به قانونگذاران مشاوره بدیم. کما اینکه در همین کیس لواسان من نامه ای از دادگاه دریافت کردم که این حیوان به من ارجاع داده شده بود که من نظر بدم راجع به سلامت این حیوان. من اتفاقا خوشحال شدم که قاضی این پرونده به صورت بسیار منطقی اومده داره سلامت حیوان رو در نظر میگیره که آیا سلامت این حیوان با گزشش ممکنه سلامت اون دختر بچه رو به خطر بندازه یا نه. ببینید اینا گام‌هاییه که ما داریم در زمینه رفتار اجتماعی معقول برمی‌داریم در جامعهمون، ولی واقعا یک عزم ملی میخواد و شاید الان با شرایط اقتصادی کشور، مزلاتی که ما در کشور داریم، فرصت فکر کردن به اینجور داستانا رو نداریم. و من واقعا فکر میکنم در اینجور شرایط اگه مثل آقای دولت آبادی رفتار کنیم و بیایم بزار قانونمند و قانونی حرف بزنیم، خیلی منطقی تر از اینه که بیایم بگیم یهو ممنوع شد. خب مجلس باید ممنوع کنه. اولین کسی که در جامعه باید قانون رو رعایت کنه خود پلیسه، و اگه اینجور صحبت احساسی مطرح بشه خیلی وقتا ممکنه پلیس اون وجهش رو دست بده که این خیلی بده در یک جامعه مدنی.
پیام محبی عضو هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران بود. و اما آخرین خبر مجله شامگاهی و بعد هم یک گفتگوی ورزشی خواهیم داشت، اینکه به نوشته یک نشریه هوانوردی آلمان، یک هواپیمای مسافربری نروژی که 50 روز است به علت نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شده، همچنان در این فرودگاه زمینگیر است. جزئیات بیشتر را از شهرام امیریان بشنویم.
این هواپیمای نروژی روز 23 آذر ماه امسال در اوائل مسیر پرواز از دبی به اسلو دچار نقص فنی شد و بلجبار در فرودگاه شیراز بر زمین نشست. این هواپیما 170 مسافر و 18 خدمه و کادر پرواز داشت و آنها یک شب را در شیراز گذراندند و سپس با یک هواپیمای ارسالی از نروژ راهی کشورشان شدند. 3 پس از زمینگیر شدن این هواپیما، شماری از تکنیسیان‌های نروژی برای تعمیر موتور هواپیما وارد فرودگاه شیراز شدند و پس از چند روز آنها نتوانستند کاری از پیش برند و به این ترتیب 50 است که این وسیله نقلیه هوایی همچنان بی حرکت در گوشه‌ای از فرودگاه شیراز بلا تکلیف مانده. یک نشریه هوانوردی در آلمان که تاکنون 3 گزارش درباره این هواپیما منتشر کرده، نوشته به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مقام‌های مسئول خطوط هوایی نروژ نمی‌توانند موتور جدید این هواپیما را به شیراز بفرستند و پس از سوار کردن آن، هواپیمای مسافری نروژی به سوی اسلو پرواز کند. این نشریه آلمانی یادآور شده این هواپیمای بلا تکلیف برای دریافت موتور جدید به یک مجوز ویژه و استثنایی نیاز دارد تا بر پایه آن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض نشود. از طرفی سخنگوی شرکتی که این هواپیمای آسیب دیده متعلق به آن است نیز به خبرنگاران گفته، خرید لوازم یدکی این هواپیما و ارسال آن به ایران، کشوری که تحریم‌های آمریکا گریبانش را گرفته، به آسانی صورت نخواهد گرفت. در پی خروج آمریکا در 18 اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای و یا برجام و آغاز نخستین مرحله تحریم‌ها در 16 مرداد ماه، نه تنها فروش هواپیماهایی از جمله بوئینگ و ایرباس، بلکه فروش هر نوع هواپیمایی در دنیا که 10% تکنولوژی آن ساخت آمریکا باشد به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. به این ترتیب به گفته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورش برای تأمین ناوگان هوایی خود چاره‌ای جز خرید هواپیماهای دست دوم، آن هم از واسطه‌ها، ندارد. با توجه به این ممنوعیت‌ها که گریبان هواپیمای نروژی در فرودگاه شیراز را هم گرفته، هنوز معلوم نیست که این هواپیما کی یک دستگاه موتور مورد نیاز خود را از آمریکا دریافت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
روی دروازه و گل.
اما در دومین بازی از مرحله نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا، دقایقی پیش تیم‌های امارات و قطر در مقابل هم قرار گرفتند که تیم ملی قطر در یک بازی برتر با نتیجه 4-0 موفق به شکست امارات شد و برای نخستین بار هم به فینال جام ملت‌های آسیا صعود کرد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک همچون شب‌های گذشته از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کند تا بپردازیم به بازی این مرحله جام ملت‌های آسیا. سلام بر تو مهدی رستم‌پور. مهدی، با نتیجه‌ای که امروز قطر رقم زد، نشون داد که بیش از تمامی تیم‌های حاضر در این دوره از جام ملت‌های آسیا شایسته حضور در فینال رو داشت.
درود رضا جمالی عزیز. واقعاً قطر شگفت‌انگیز بوده در این رقابت‌ها و چندین رکورد رو جابجا کرده. عنوان آقای گلی رو الان معزلی در اختیار داره با 8 گل و بیشترین گل زده در تورنمنت بدون گل خورده، که اینم یه رکورد در جام ملت‌ها. برای اولین بار به نیمه نهایی رسیدن و بلافاصله برای اولین بار روانه فینال شدن با بازی‌هایی که رضا هیچ کدوممون به یاد نمیاریم. قطر حتی مواقعی بوده که تیم ملی ایران رو هم برده، مثل مقدماتی جام جهانی 98. اما این مدل فوتبال محض از تیم قطر و بازی پرترابط اونها و به این شکل وقتی میان 4 گل به امارات میزبان جام ملت‌ها میزنن که خودشون تونسته بودن استرالیایی‌ها رو حذف کنن، شگفت‌آوره و نشون میده که فیلیکس سانچز کاملا روی این تیم در واقع کار کرده. از زیر 17 سال این تیم رو در اختیار داشته، بعد 19 ساله ها، بعد 23 ساله ها، الان هم که با همین تیم اومده به رده سنی بزرگ سالان و نتایج شگفت‌آوری به جا گذاشته.
مهدی، بازی امروز قطر در مقابل امارات که تو امان با تنش‌های بالای سیاسی هم بود، یک چیزی رو نشون داد که میشه با درایت یک بازی که هر چقدر که سخت باشه رو برد. این رو ناظر بر بازی روز گذشته ایران آوردم. البته آخر بازی هم برخی از تماشاگران اماراتی که اصلا سابقه نداشته معمولا در بازی‌های که در زمین تیم‌های اماراتی برگزار میشه، بطری پرتاب کردن، اشیا پرتاب کردن داخل زمین. کمی هم از فضای این بازی برامون بگو.
بله، حتی ویدیوهایی منتشر شده که کفشاشون رو درآوردن تماشاگرها و کفش‌ها رو پرتاب کردن به سمت بازیکنان قطر. این مقاومت قطری‌ها در برابر فشار رقابت‌ها خیلی عجیبه، یعنی هم از طرف عربستان هم از طرف امارات، حتی از ورود مسئولین و خبرنگاران قطری، از اون طرف اتفاقاتی که برای حق پخش که در اختیار قطری‌ها بود رخ داد. اما بدون توجه به این مسائل اومدن هم عربستان رو بردن و هم امارات رو بردن و این واقعا همونطور که گفتی اگر بخوایم مقایسه کنیم با تیم بسیار با تجربه ایران، این آموزنده است که قطری‌ها تونستن چنین نتیجه‌ای به جا بذارن. این نکته رو هم بگم که فیلیکس سانچز سالی 12 ماه در قطر زندگی می‌کنه و مثل هر کارمند دیگری در کشور قطر 45 روز فقط مرخصی داره و حاصل کار مداوم او یک تیم فوتبال تحسین انگیز. از الان مهیای جام جهانی 2022 هستند اونا.
و بازی فینال رو چطور پیش‌بینی می‌کنی بین قطر و ژاپن با توجه به اینکه واقعا دو تیم خوب اومدن بالا، مهدی؟
بله دقیقاً. و ژاپن با توجه به اینکه یه روز بیشتر نسبت به قطر استراحت میکنه، قطر فقط 2 روز برای ریکاوری وقت داره، از این لحاظ ژاپن یک گام
برتری داره نسبت به قطری ها، ولی به هر حال در زمین رقم میخوره. طبیعتاً رضا همه بر این در واقع نتایج دو تیم نشون میده که واقعا استحقاق راهیابی به فینال رو این دو تا تیم داشتن و همه رقباشون رو شکست دادن و نیمه نهاییشون هم مقتدرانه 4-3 و 3-0 بردن و استحقاق برپایی فینال رو دارن.
بسیار ممنون از تو مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و ارجابی داشت به بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا که در اینجا به پایان مجله شامگاهی هم میرسیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از دیگر همکارم فهیمه خضرحیدری. جامعه
سلام، این مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضرحیدری هستم، همراه شما در این برنامه. شهر ماشین ها یا شهر آدم ها، شهر بزرگ راه ها یا شهر شهروندان، تهران کدام است؟ آیا آنقدر که در پایتخت ایران برای اتومبیل ها جای حرکت هست، برای شهروندان هم هست؟ خبرگزاری مهرروز دوشنبه گزارشی منتشر کرد که ممکن است بتواند کم و بیش پاسخ این سوالات را بدهد. در پیاده روهای تهران که راه بروید، ممکن نیست به موانع شهری برنخورید. یکی از آنها اتفاقا مانعی است که شهرداری برای جریمه متخلفان ساختمانی در نظر گرفته، گذاشتن بلوک‌های بزرگ سیمانی در پیاده‌روها، بلوک‌هایی که به نیوجرسی معروفند و اولین بار برای جدا کردن مسیرهای ترافیک در جاده‌ها در ایالت نیوجرسی آمریکا به کار رفتند. کسانی هستند که در کار ساخت و سازند و مواردی هم هست که ضوابط شهرسازی را رعایت نمی کنند. حتی مغازه‌دارانی هستند که حریم خود را بدون مجوز گسترش داده یا عوارض شهرداری را نپرداختند. شهرداری برای مقابله با آنها پیاده‌روها را با بلوک‌های بزرگ سیمانی پر می کند. با نیوجرسی، بلوک‌هایی که روشن نیست قرار است جریمه‌ای برای متخلفان باشند یا برای عابران پیاده‌ای که راهشان در پیاده‌روها سد شده. ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید در بسیاری از مواقع دیده شده زمانی که یک نیوجرسی در محل ورودی یک واحد تجاری قرار می‌گیرد، شهروندان اقدام به جابجایی نیوجرسی‌ها می‌کنند و حتی برای رد شدن از آنها اقدام به بالا رفتن از آنها می‌کنند و در موارد بسیاری هم شهروندان برای عبور از این نیوجرسی ها دچار آسیب دیدگی شدند. حقوق این شهروندان در کجای شهر در نظر گرفته شده است؟ تهران چقدر به عابر پیاده احترام می‌گذارد؟ مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورای یاری شهر تهران.
شهر تهران شهری هست که معترض به حقوق افراد پیاده هست. افراد پیاده ماهیتاً به سه دسته تقسیم میشن: افراد سالم عادی، افرادی که بر روی ویلچر مینشینند یا افرادی که نابینا هستند، و افراد پیاده رو افراد دیگری هستند که با مسافر هستند و با چمدان رفت آمد میکنند. در خصوص احترام به این دسته از افراد، شهر تهران از استانداردهای ناقابلی البته در کلیتش در این خصوص برخوردار هست و مشکلات جدی داره.
آیا استانداردی در کار نیست؟ چه مقدار از فضای شهری سهم عابران پیاده است؟ کسانی که میخواهند در خیابانهای شهر پیاده روی کنند، چه امکاناتی باید در اختیار داشته باشند؟ مهداد سید عسکری پاسخ میدهد.
بستگی به فضای اون کار برای استانداردهایی رو تعریف کردن. به عنوان مثال آزادراها احتیاج به پیاده رو نداره، ولی خیابانهای بزرگ مثلا حداقل باید 3 متر در هر دو طرف پیاده رو داشته باشه، به نحوی سازماندهی بشه که اگر برف یا بارون اومد اون فرد پیاده مورد تهدید قرار نگیره. همچنین بستگی به محلات قدیمی که در شهر تهران وجود داره، حداقل از 1.2 متر شروع میشه و بستگی به نوع کاربری تجاری، مسکونی، محلات جدید، ساخت یا پاساژها 1.8 متر تا 3 متر امتداد پیدا میکنه. این استانداردهایی هست که حداقل در خصوص بواسط شهرسازی تهران وجود داره. اما اینکه این چقدر عملیاتی بشه، این در اجرا یک بحث دیگری هست و مشکلات زیادی بحث پیاده‌روها رو تهدید میکنه.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری از کاربران به نبود مسیرهای پیاده‌روی اعتراض می‌کنند. شهروندان زیادی با گرفتن عکس و فیلم از پیاده‌روهای اشغال شده با مصالح ساختمانی یا پیاده‌روهایی که موتورسوارها در آن حرکت می‌کنند، می‌خواهند بدانند پس انسان پیاده چه سهمی از تهران دارد. این صدای یکی از ویدیوهایی است که یک شهروند روی یوتیوب به اشتراک گذاشته. موتورها پیاده‌رو را در اشغال خود دارند و مردم به زحمت و با نگرانی از گوشه پیاده‌رو عبور می‌کنند. مطالعات مختلف حتی در خود نهادهای مدیریت شهری نشان می‌دهد که حدود 30% آلودگی هوای تهران و 50% از آلودگی صوتی در پایتخت را موتورسیکلت‌ها تولید می‌کنند. رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ در تیر ماه امسال اعلام کرد که 76% از کل جان باختگان حوادث ترافیکی بهار در پایتخت را عابران پیاده و موتورسیکلت سواران تشکیل می‌دهند. مرداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری‌های تهران:
بخشش به قوانین برمیگرده، بخشش به فرهنگ. سه حوزه پل، پارکینگ و پله معترض هست به حقوق شهروندی در این خصوص، یعنی اینکه خود شهروندان از پله های موقت یا دائمی غیر استاندارد استفاده میکنند، به صورت ناغافل پل های خاصی را ایجاد میکنند، یا مباحث پارکینگ که مد نظر سوال شما هست استفاده میکنند. همچنین بحث دیگری هم وجود داره که قوانین شهری در این خصوص بسیار ناکارا هست و اجرا نمیشه، این هست که کاربری های خاصی از پیاده روها استفاده میشه تحت عنوان محل استفاده از نخاله های ساختمانی یا موادی که میخواهند برای ساختمان ها استفاده بکنند، در صورتی که این استاندارد در تمامی شهرهای معتبر دنیا از استانداردهای خاصی هست و مکانی رو برای تجهیز کارگاه اینها به عهده میگیرند که این هم یکی دیگه از مشکلات بزرگ در عرصه شهرسازی ماست.
او میگوید در تهران چندین برابر ظرفیت شهری اتومبیل وجود دارد.
استاندارد خاصی در خصوص مساحت شهر و تعداد ماشین ها وجود نداره، اما استاندارد خاصی در خصوص حجم پارکینگ ها، چه پارکینگ های عمومی چه پارکینگ های خصوصی وجود داره که متاسفانه ما چندین برابر استاندارد های شهرسازی در این خصوص ماشین وجود داره، و چون مباحث پارکینگ هم که در حوزه خدمات عمومی هست و چون قابلیت خرید و فروش در حوزه خدمات عمومی نداره، آرام آرام به تدریج داره از جهتی حذف میشه بحث رایگانش و بحث های پولیش میاد. در نتیجه این هم یکی دیگر از مشکلات هست که کماکان من فکر میکنم رو به بدتر شدن میره.
تهران بیش از معابر پیاده معابر سواره دارد، اتفاقی که قرار نیست در شهرهای دوستدار عابر پیاده بیفتد. این صدای مهندس حمید رضا نیلی، کارشناس شهری است در مسترد پیاده راه ها و معابر تهران.
پس لازمه که ما توی شبکه معابر در کنار معابر سواره یک شبکه معابر پیاده هم ایجاد کنیم که شهروند از هر مبدعی به هر مقصدی مخیر باشه که من از خودرو و وسیله نقلیه استفاده کنم یا پیاده قدم بزنم.
اینجاست که مرداد سید عسکری از اهمیت آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود میگوید. پیاده روهای خالی از موتورسیکلت و مصالح ساختمانی و البته خالی از اتومبیل هایی که خود شهروندان هم در پیاده روها پارک میکنند از جمله حقوق شهروندی مردم است.
بحث پولی شدن درآمدزایی برای شهرداری هست، چه قانونی چه غیر قانونی، و اینکه ما تعرض به حقوق شهروندی رو با مبلغی پول بخواهیم جابجا بکنیم، و مشکل اصلی اونه که مردم به حقوق خودشون به لحاظ شهروند در حوزه مباحث خدمات شهری آشنا نیستن و در این خصوص معترض نیستن. بخشی از مشکل ما این هم هست، و تا زمانی که شهروندان به حقوق خودشون آشنا نباشن این مشکلات کماکان ادامه داره.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران میگوید بسیاری از مردم از حقوق خود آگاه نیستند، یا اگر آگاه باشند اراده برای پیگیری و تحقق حقوق خود را ندارند و اعتراض نمی کنند. به گفته او همین امر سبب شده تا شهرداری هم تضییع حقوق شهروندان را ادامه دهد. مرسی که این هفته با من فهیمه خضرهدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار، تا هفته دیگر.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام